خب بالاخره انسان ضعیف‌تر میشه دیگه، هرچی سن بره بالا دیدش کمتر میشه، فشار به کمر میاد، کار سختیه تو این ترافیک تهران کلن، فکر کنم کار سختیه.
میزان خطاهاشون بیشتر افراد میان سال به بالا؟
100% بیشتر میشه، بیشتر میشه دیگه خطا. هرچی میگم آدم جوان بالاخره فرق میکنه، ولی رانندگی واقعا تو تهران سخته. صدای شهر
هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک.
خب پس شما شنوندگان گرامی صدای شهر بفرمایید که رانندگی در سن بالا مجاز هست یا نه. 88-82-301 بخش بعدی 16:55 دقیقه.
عصر زمستانیتون آرام. رادیو تهران 16:30 دقیقه و برنامه مستند تهران جوانان.
بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم، اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونا همیشه حمایت کردم، بعد از این حمایت خواهم.
ماندن تا پای جان،
ایستادن و سرود پیروزی سرودن
در
تهران جوانان.
خب عزیزان شنونده رادیو تهران، خدمتون سلام عرض میکنم. من در این گزارش قصد دارم با یکی از جوانان فعال تلاشگر صحبت بکنم. خب برای اینکه بخوام این دوست عزیز رو پیدا بکنم، اومدم به منطقه دولت آباد شهراری. دوستان آقای محمد رحمانی رو من معرفی کردم. به هر حال بعد از پرسجوی زیاد الانم من به منزل ایشون اومدم و میخوام با آقای محمد رحمانی صحبتی داشته باشم. آقای رحمانی سلام، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوبه؟
الحمدلله. خدا
قبراق هستی؟
خدا رو شکر.
سر حال هستین؟
الحمدلله بله.
خب خدا رو شکر. آقای محمد رحمانی، ما تو رادیو تهران راجع به فعالیت‌های گسترده شما میخوایم صحبت بکنیم. اولا که چند سالتون هست؟ کجا به دنیا اومدید؟ میزان تحصیلاتون تا چه حدودی است؟ تا ما سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
خب منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. بنده همونطور که فرمود محمد رحمانی هستم، 38 سالمه، متولد شهر تهران هستم و از طفولیتم تو همین محدوده محله دولت آباد همینجا تحصیل کردم، بزرگ شدم و در حال حاضرم همینجا ساکن هستم.
تا چه حدودی تحصیلاتتون هست؟
تحصیلاتم کارشناسی ارشد مدیریت هستش.
الان ادامه میدین این نبوزم؟
والا به صورت آکادمیک توی دانشگاه نه، ولی تحصیلاتم توی رشته های دیگه‌ای رو از طریق دیگه‌ای دارم ادامه میدم، ولی بحث دانشگاهی نه، تا همینجا کفایت کرده.
خب چه شد شما توی محل معروف شدید به جوان سخت‌کوش، تلاشگر، مؤمن و انقلابی؟ یعنی چی کار کردی که دوستان این واژه رو برای شما انتخاب کردن؟
والا دوستان که لطف دارن در حق بنده، شاید در این حدی که فرمودن نباشم و فکر میکنم خب فعالیت توی بسیج یا هیئت یا فعالیت‌های جهادی بیشتر باعث این شده که حالا دوستان ما رو معرفی کردن و در خدمت شما هستیم. حالا اگر سوالی هست.
خب آقای رحمانی، از قدیم الایام میگن جانا سخن از زبان ما
میگویی.
آقا بریم سر اصل مطلب، از کارهای قشنگی که به اتفاق دیگر دوستان انجام دادی صحبت بکن. در زمینه‌های فعالیتتون حالا در چه کارهایی بوده، به چه صورتی بوده، چه اقداماتی واقعا انجام شده، اون کارهایی که واقعا تونستید انجام بدید با یک جوان 38 ساله؟
والا من یه نکته ای رو اینجا باید قبل از اینکه بخوام بگم والا چه کاری کردم اشاره کنم، شاید برای شما یا شنوندگان محترم حائز اهمیت باشه، و اونم اینه که واقعا اون چیزی که ما رو سوق داد به سمت این مسیری که مسیر خدمتگذاری به دین خدا و مردم عزیز کشورمون، مردم محترم محلمون بکنه، همین آشنایی با دستگاه آقا امام حسین و حرکت به مسیر انقلاب و شهدا بود. و ما از همون دوران نوجوانی توی فعالیت‌های مدرسه یا توی فعالیت‌های پایگاه بسیجی که داشتیم کم کم با این روحیه آشنا شدیم و خیلی علاقمند بودیم که توی این مسیر حرکت کنیم و خداوند توفیق رو داد. اینو برای این عرض کردم که این فرهنگ که الان شما دارید به عنوان جوان تلاشگر و جهادی معرفی میکنین، این مدرسه این فرهنگ تقریبا تو همین دستگاه اهل بیت، مخصوصا دستگاه امام حسین و مسیر و شهدا و انقلاب هست که ما هم تو همین مدرسه تحصیل کردیم. امیدواریم که پیش خداوند روسفید باشه.
چی کار کردید که محبوب قلوب شدید؟ حالا تو بحثای کرونا بوده، در بحثای تهیه آذوقه معیشتی و موارد دیگه که میشه بهش اشاره کرد. واقعا
کارهایی که ما کردیم فکر نمی کنم خیلی کارهای پیش خداوند متعال خیلی کارهای ارزشمندی باشه. این از درون قلب خودم دارم میگم.
البته میگن قطره قطره جمع گردد وانگه دریا شود، جناب رحمانی عزیز.
ولی این چیزی که حالا مردم عزیز لطف داشتن و گفتن رو، خب ما اگه بخوام خیلی مختصر بگم خدمتون، معمولا حالا توی ایام‌های مختلف مذهبی ملی ما خب مراسمایی داشتیم، اقداماتی رو داشتیم، ولی خب این وسط وقتی ماجرای کرونا پیش اومد و یک اتفاق سخت و یک اتفاق عجیبی بود، ما هم برای اولین بار بود توی سن خودمون تجربه می‌کردیم. خب خیلی از مردم عزیزمون داشتن از دنیا می‌رفتن، خانواده‌ها دار بودن و این بیماری خیلی کارو سخت کرد.
واقعا مهلک و خطرناک بود.
واقعا خطرناک بود و کم کم دیگه این نیاز بود که همه مردم ایران تو هر قشری بیان به کمک کادر محترم درمان. ما هم توی دولت رادی بیمارستانی داریم، بیمارستان حضرت صدیق زهرا، که اون زمان مسئولین بیمارستان با بنده تماس گرفتن و درخواست کمک کردن. که
چطور این شناخت برقرار شد؟
از همین طریقی که الان شما بنده رو پیدا کردید، واقعا همین جوری بود. یه دوست عزیزی به عنوان فرد جهادی و بسیج ما رو معرفی کرد به مسئولین بیمارستان و اونا هم خیلی تو اون ایام مستعصل بودن، تماسی گرفتن، ما رفتیم جلساتی باشون داشتیم، نیازشون رو متوجه شدیم، با کمک خیلی از دوستان حالا بسیجی و هیئتیمون سریعا سعی کردیم که یک بیمارستان صحرایی رو، به خاطر اینکه ظرفیت اون بیمارستان پر بود و واقعا داشت کشته میدادیم ما به خاطر نبود امکانات، حالا تو همین محدوده خودمون اندازه وسع خودمون سریع بیمارستان صحرایی طراحی شد و با کمک برای بچهای بسیج و هیئت و دوستانی که اومدن پای کار احداث شد. یکی از فعالیتمون همون بیمارستان صحرایی بود که واقعا هم خیلی مفید واقع شد، الحمدلله شکرانه خدا. و اقدامات دیگه ای داشتیم، مثلا یه قرارگاهی ما توی پایگاهمون اون موقع تشکیل دادیم که بنرهایی رو نصب کردیم اطراف پایگاه که خانواده‌هایی که حالا سالمند هستن، بیمار هستن، نیاز دارن که خب داخل خانه بمونن به خاطر خطر ویروس، بیماری زمینه‌ای دارن، نمیتونن تو سطح جامعه بیان، به ما مراجعه کنن، ما خریداشون انجام میدیم، خرید نون، خرید میوه، خریدهای مختلف. و جالب بدون که این اتفاق افتاد و خیلی توی محله توسط خدا همسایه ها اهالی محل به ما مراجعه شد و ما خیلی خوشحال بودیم توی ایام که خدمت میکردیم به مردممون، به همسایه هامون، به هموطن هامون، به هم محله هامون. یه بخش دیگه باز کار ما بحث همین چجوری بگم ضد عفونی کردن و اینها، که خب بسیج وارد شد، هیئت‌ها وارد شدن، بچه بسیجی ها، بچه حزب الله اومدن پای کار، خیابونا، اماکن عمومی، مراکز عمومی یا خود همین کادر درمان که نیاز داشتن به خاطر فشار سنگینی که روشون بود بچه بسیج بیان کمک کنن توی بحث حمل و نقل بیماران، تو بحث های اینا. زمانی بود که هیچ کس جرأت نمی‌کرد، واقعا همه میگفتن آقا جون خودتو بگیر بردار برو، دنبال الکل برای خودش بود طرف، دنبال ماسک برای خودش بود. ولی خب ما میدیدیم تو این محل جنوب شهر خیلی از مردم ما خودشون با پای خودشون میومدن برای کمک و ما هم سعی میکردیم که از این قافله عقب نمونیم. الحمدلله کارنامه خوبی رو داشتیم، امیدوارم که انشالله مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
آقای رحمانی، من خودم اون موقع یادمه برای تهیه گزارش به مکانهایی میرفتم که عزیزان عاشقانه سعی میکردن که یک کار خوب انجام بدن و تا اونجایی که امکان داره موادی رو که به دست می آوردن اون رو به هر حال نگه می داشتن، ضد عفونی می کردن، آموزش های لازم رو می دادن و سعی می کردن که کاری انجام بدن که کار یک جوان مؤمن و انقلابی باشه. حالا با توجه به صحبت هایی که شما کردید، می ریم به سمت به سبک زندگی شما. به هر حال شما الان ازدواج کردید، بچه دارید، ندارید، یه توضیح برام می فهمید؟
خب بنده الان متأهل هستم، حدود 7 سال از زندگی مشترک ما همسرم گذشته و خداوند متعال 2 فرزند دختر به من عطا کردن و خدا رو شاکرم به خاطر این نعمت و این رحمتی که به من داشتن. و خب سوالی اگر هست من در خدمتتونم. حالا
این کاری که شما انجام میدادید واقعا فکر میکنید که چه برکاتی براتون داشته و داره؟ برای کسی که در این زمینه گام برمیداره و به حال تو محل معروف میشه به یک جوان مؤمن، انقلابی و خیر، خودش خیلی میتونه مهم باشه و اون نگاه مثبت مردم به شماست که تونستید جوانان رو با هم دوست بکنید، آشنا بکنید، با هم مشارکت داشته باشید، یک محله رو بتونید به عنوان اون کاری که در مسیر قرار گرفته انجام بدید. واقعا چه هستش؟
ببینید اون چیزی که واقعا ما با گوشت و پوست خودمون لمس کردیم، واقعا برامون قلبی جا افتاده و یقین شده که هر قدمی که در راه خدا، در راه انقلاب شهدا ما برداشتیم، برکاتش رو توی زندگی خودمون به عینه دیدیم. یعنی خداوند متعال همه اون عقب افتادگی های ما، همه اون کمبودهای ما رو به واسطه این کمک هایی که کردیم، مسیرهای به رومون باز شده، گره های از زندگی باز شده، خودمون میدونیم که نتیجه همون رفتارمون. اما اینکه چی شد که ما توی مسیر قرار گرفتیم، میبینید بنده و امثال من، ما برآمده از یک فرهنگیم، از یک جریانیم. ما اصلا شخص نیستیم، اصلا شخص رحمانی مطرح نیست یا هر کسی دیگه. این یک جریان، این تفکر بسیجی، این تفکر انقلابی هستش که ما رو پرورونده و این تفکریه که در خدمت بشره، در خدمت همه آحاد مردم، بدون در نظر گرفتن دینشون، رنگ پوستشون و همه ملاحظاتی که شاید هر جای دنیا باشه. ما هم تو این فرهنگ بزرگ شدیم و این فرهنگ رو یاد گرفتیم و افتخارم میکنیم که تو این مسیر قدم گذاشتیم و منت هم میکشیم که خداوند به ما توفیق بده فرصتی پیش بیاد ما بتونیم به مردم خدمت کنیم. حالا یک روز تو عرصه جهاد و یک روز تو عرصه بهداشت، یک روز تو عرصه دفاع از وطن. خب جوانای ما ثابت کردن، شهدای ما یه روزی مسیر رفتن. تفکر بسیجی میگه هر جا مردم نیاز به کمک دارن، هر جا کشور نیاز به کمک داره، معطل نباید کرد، معطل امکانات نباید بود، معطل دستور رو نمیدونم،
یعنی بسیجیوار وارد عمل بشه،
بسیجیوار وارد عمل شه. و مردم ما الحمدلله آحاد مردم ما اینجوریه، نه فقط بسیج رو بیای محدود کنیم به یه گروهی، به یک جریانی، نه، همه مردم ما. وقتی میبینید که شما تو خیابون یه جا برف اومده، خیلی از راننده خودرو پیاده میشن، خودرویی که گیر کرده رو کمک میکنن. این همون فرهنگ بسیجیه.
اصلا از قدیم میگن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان. حالا آیه محمد رحمانی، حالا این کارای بسیجیواری که انجام میدید و کمک های مؤمنانه دارید، چقدر تونسته براتون اثرگذار باشه؟ یعنی خودتون، خانواده و دخترتون واقعا.
ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، اثر اینها رو اون کسی که خودش تو این مسیره لمس خواهد کرد. اینجوری نیست که من حالا، ما تو این مسیر خیلی مشکلات هم داریم، اینجوری نیستش که فکر کنیم که هر کی تو این مسیره همه چی گل و بلبل و
خب بالاخره شما باید کار بکنی، درآمد داشته باشی، خرج زندگی رو بدی، برای زن و بچه نان تهیه کنی. من بیشتر این رو می‌خواستم بگم که دیگه شما وارد معقولات دیگه نشید، همین رو برای من توضیح بدید. بالاخره زندگی خرج داره.
بله 100%. و امروز اتفاقا شاید خیلی از این سوال از خود من میکنن که آقا تو مثلا چرا مثلا به جان
از کجا میاری میخوری؟
آره از کجا میاری میخوری؟ چرا مثلا انقدر وقت میذاری تو این مسیر، مگه چیزی بهت میدن؟ مگه حالا شاید خیلی هم باور نمیکنن. مثلا وقتی میگی که ما در قبال این کارا اصلا دنبال منافع مادی نیستیم، منفعت مادی برای ما نداره، چون قیاس میکنن بعضیا با خودشون، میگن اصلا حتما یه چیزی گیرش میاد این وسط، یا مثلا حتما یه تأمینش میکنن، نمیدونن که ما اینجا از جیبمون هم پول خرج میکنیم، مشکلات خودمون هم داریم، واقعا مشکلات هم زیاده، و خانواده‌مون بعضا محروم میشن از دیدن ما. همسر من همیشه این گلایه رو پیش من داره، به خاطر
شاغل هستن یا خانه‌دار؟
نه خانه‌دار هستن، ولی همیشه این بنده خدا گلایه اینو به خاطر نبود بنده تو فضای خونه و اون کمبودی که احساس میکنن دارن، ولی خب سعی میکنن درک کنن شرایط رو. و میگم تو ماجرای ما دیگرایی اگه نگاه کنی، ما از این کارها آسیب هم میبینیم، چه برسه بخوام چیزی ما تو بحث مادی به ما برسه، ولی دلمون خوشه به همون نگاه خداوند، نگاه
لبخند یک فردی که بله. به شما نیازمند
هموطنمون که دعا میکنه برامون، و واقعا دنیا فرصتیه به خاطر همین که ما به خلق خدا خدمت کنیم. و فکر میکنم یکی از بالاترین عبادات و بهترین اعمال انسان همین خدمت به خلق باشه.
حالا آقای رحمانی، همین موردی که شما میگید من اینجوری توصیف میکنم، عشق به کاره. خب منم خودم سالهاست که در رادیو هستم و الان دا پاسی از شب هست که با شما ارتباط برقرار بوده، 6-7 ساعتی هست من دنبال شما میگردم، شما دنبال من میگردی که این گزارش تهیه بشه. این نشون میده که هر کسی که توی کارش تعهد داشته باشه، عشق به کار داشته باشه، از همه چی میزنه، یعنی از زنش، از زندگیش، از بچهش، از خانوادش، تا اون فعالیتش به منصه ظهور برسه. به هر حال من خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. این آشنایی خیلی میتونه قشنگ باشه. به هر حال صدای شما در رادیو تهران پخش میشه و خیلی از دوستانی که با شما آشنایی نداشته باشن و اصلا توی این محل باشن، با پخش این گزارش با فعالیت‌های زیبای شما آشنا شدن.
ذره پروری کردید، من واقعا لایق این حرفا نبودم و خودم رو نمیدونم، لطف شما بود، همکاران محترمتون و مردم عزیزی که حالا دارن صدای منو میشنون. تشکر میکنم که وقت گذاشتید، حالا مصاحبه ما رو شنیدید. از شما هم تشکر میکنم به خاطر اینکه واقعا این همه مسیر سخت رو طی کردید تا بنده رو پیدا کنید.
چند تا میدون رو گشتیم، چند تا خیابون رو رفتیم، ورود ممنون رفتیم تا بالاخره شما رو پیدا کنیم، ولی قرضش من بود واقعا برای
خواهش میکنم. نظر لطف شماست برای بنده، هم باعث افتخار بود آشنایی با شما و همکارانتون. براتون آرزو موفقیت میکنم.
تشکر میکنم. از قدیم الایام میگن بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. آقای رحمانی، یک سوال از ذهن من الان رد شد. خب من خودم هم اون روزهایی که کرونا بود به مکانهایی میرفتم که عزیزان بسایل معیشتی معرفی میکردن و جاهایی رو مطرح میکردن که انسان بره اونجا و زحماتش رو بکشه. یا بهتر بگم، زمانی که بیماری کرونا شد، خب خیلی از هموطنانمون دچار آسیب‌های اجتماعی و مالی شدن و همین کمک های جوانان مثل شما، اون تهیه بسته های معیشتی واقعا خیلی میتونست اثرگذار باشه و بالاخره قوتی تهیه میشد تا این عزیزان رنج نبرن. حالا بحث بیماری به یک طرف، همین بحث بیپولی و کم خرجی، همین بسته های معیشتی میتونست اقدام قشنگی باشه. نظر شما چیه؟
بله کاملا درست میفرمایید. بندم معتقدم که دو تا موضوع در بابت این مطلبی که فرمودید صدق میکنه. یکی این که ما ایرانی هستیم و این ایرانی ها معروفن به این مهمان نوازی ها، به رفت و به تمدن، به فرهنگ. و حالا شما فکر کنید
در خونه بازن اصطلاحا،
ایرانی ها اصلا دست به خیر دارن، خیلی اهل حمایت از مظلومن، خیلی اهل حمایت از ضعفا هستن، در تاریخ ما این رو ثابت کرده. صرفا همین ایرانی بودن انسان رو به این وامی داره که به هم نوع خودش فکر کنه، به هم وطنش، به هم شهری خودش. در کنار این، فرهنگ اسلام و فرهنگ اهل بیت هم این رو به یک نقطه اعتلای میرسونه و این دوبالی که فرهنگ ما، یک فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی، باعث میشه که یه همچین صحنه های زیبایی توی حوادث مختلف که قطعا حوادث تلخی هست، مثل زلزله، مثل سیل، مثل بیماری های همگیر، یا الان همین الان که شما اینجا تشریف دارید، ساعتی قبل هم دوستان ما اینجا مشغول بسته‌بندیه که برسونن دست نیازمندا، و ما باید افتخار کنیم به مردم کشورمون، به این خاکی که توش هستیم، و شکرانه این نعمت بزرگ خداوند همینه که به فکر هم باشیم و این راهی که قدیمیامون، پدرامون، اجدادمون رفتن رو ما بریم. واقعا مردم دنیا مبهوت این رفتار ایرانی هستن. وقتی وسط کرونا کشورهای مختلف فروشگاه‌ها غارت میشه، دزدی میشه از همدیگه، من یادمه مثلا تو فروشگاه میدیدی که دست هم میدزدیدن مردم، میقاپیدن برای اینکه خودشونه، ولی تو ایران این سیل کمک‌های مؤمنان را افتاد و همه دنیا دیدن که مردم ایران هم درد همند، هم کار همند و غم همدیگر رو میخورن و به هم کمک میکنن، و این یه چیز بی‌نظیریه در دنیا.
حالا در تایید فرمشون، من یادم همون دوره کرونا میرفتیم به خیلی از محافل و عزیزانی که در مساجد و بسیج فعال داشتن، به هر حال گان درست میکردن، ماسک رو مهیا میکردن، مواد ضد عفونی کننده میآوردن تا هموطنان به سلامت از این بیماری عبور بکنن. براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که موفق و معید باشید.
انشالله برای شما هم آرزو موفقیت بکنم، ما هم دعا کنیم.
ارادتمند شما هستم، انشالله که لحظه های زندگی همه خوب باشه.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم 5 دقیقه همراه ما باشید.
ترافیک
تهران بزرگ و اشاره به تعدادی از معابر پر رفت آمدش، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان چوب تراش و دارای راهبندان سنگینی هست. همین شرایط عزیزان در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب وجود داره، از مقابل بوستان گفتگو تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز درگیر راهبندانه. معبر بعدی که ترافیک داره بزرگراه آیت الله سعیدی است در مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح. اما اگه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید گمنام دارید رانندگی میکنید، بدونید که از میدان فاطمی تا بزرگراه کردستان و در ادامه بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری در ترافیک سنگین وقتتون سپری خواهد شد. معبر بعدی بزرگراه شهید چمران غرب به شرقش از بلوار نمایشگاه تا پل پارکوی و در ادامه بزرگراه آیت الله مدرس شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت راهبندان داره. بزرگراه شهید سلیمانی هم در حال حاضر شرایط ترافیکی رو داره تجربه میکنه در مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی و در پایان بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بلوار جنت آباد دستخوش راه بندانه. اما ازتون پرسیدیم که شما راننده محترم فکر میکنید تا چه سنی میتونید رانندگی کنید؟ سن مشخصی داره یا نه؟ قوانینی راجبش هست؟ مجازی تا هر سنی بتونید رانندگی کنید یا خیر؟
سلام بر دوستان و عزیزان صدای شهر. در رابطه با سن رانندگی براتون برسونم که خمین ایران تهران در نظر من اگر رانندگی به عنوان یه حرفه باشه میشه گفت از 75 سال به بعد نمیشه رانندگی کنه، ولی من از افرادی رو میشناسم که تو همین تهران 80 سالشونه، نزدیک 80 سالشونه، خیلی خوب رانندگی میکنه. رانندگی تا موقعی که انسان توان داره، معلولیت نداره، معلولیت ذهنی و این نداشته باشه، میتونه رانندگی بکنه. درود بر صدای شهر عزیز و عزیزان صدای شهر. خدا نگهدارتون. حسینی هستم از تهران.
خواهشی کنم تو رو خدا سن این رانندگی یه ذره بیاریم پایین تر. الان من والا صبح تا شب پشت فرمونم راننده وانت هم هستم، 60 سال 70 سال. آقا رو میبینم که تو لاین تندرو داره با 50 تا سرعت میره، 40 تا سرعت میره. تو رو خدا این راهنمای رانندگی تری بذارین سن رانندگی بیارم پایین تر. خیلی ممنون، لطف کردیم.
بله خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار گرامی. نظر شما شنوندگان هم شنیدنیست. 88-82-3-0. اما دعوت میکنم گزارش خانم افشار نژاد رو بشنوید.
آخر اون میشه رانندگی کرد، مشکل نداره رانندگی که تا زمانی که چشت ببینه، دستت خوب کار کنه، حواست باشه، فکرت معطوف جاده و راهنمایی و رانندگی باشه، هیچ مشکلی نداره.
قانون در این مورد چی میگه؟
والا نمیدونم، قانون فکر نمی کنم سن و سالی گذاشته باشه، چون هر 10 سال یک بار چشم پزشکی، معاینات پزشکی انجام میشه دیگه. قاعدتا وقتی شما خوب باشی، سالم باشی، گواهینامه تمدید میشه، بس میتونی رانندگی کنی.
به هر حال فولت سن رو همه چی تاثیر داره، نمیشه تاثیر نداشته باشه. سن که میره بالا به هر حال رو همه چی تاثیر داره، رو بینایی، شنوایی، دیدت، حواست، تمرکزت. رانندگی هم یه چیزی که به همه اینا بستگی داره دیگه. شما نمیتونی بگی که من فقط و فقط معذرت میخوام، با چشم دارم میبینم، با چشم میبینه، بس کارمو دارم میکنم. شما باید حواست باشه، فکر جمع باشه، بغلت رو مواظب باشی. الحمدلله تهران که باید حواست موتور و موتور سوار و صد تا چیز دیگه هم باید باشه.
رانندگی افراد میانسال رو شما چه جوری میبینی؟ آیا با بقیه فرقی میبینید داشته باشه؟
یه ذره محتاط‌ترن به هر حال، و یک ذره شاید جسارت میکنم من خدمت این دوستان، شاید تو ترافیک هم تأثیر گذارم.
اما